بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. و بحث سر این بود که آیا آخوند فرمودن اگر حکم ظاهری معدای اصول عملیه باشه، در این صورت میتوان گفت که عمل مجزی است، اتیان به عمل بر طبق حکم ظاهری مجزی. اما اگر بنا شد که حکم ظاهری معدای اماره باشه، در این صورت اتیان به عمل بر طبق اماره با کشف خلاف مجزی نیست. بیدیم مرحوم استاد به تبع محقق نائینی بر فرمایش آقای آخون اشکال کردند و فرمودند خیر، همونطوری که اگر کشف خلاف در امارات شد مجزی نیست، در اصول هم بعد از کشف خلاف عملی که بر طبق اصل اتیان شده مجزی نخواهد بود. برخورد کردیم به این که مرحوم امام و کتاب مناهج جلد اول صفحه 317 به دفاع از محقق خراسانی صاحب کفایه برآمده و اشکالات چهارگانه مرحوم میرزای نائینی را بر آقای آخوند رد کرده. خب چنین فرمایشم خالی از لطف نیست و به نظر من هم حرف دقیق و صحیحیه. فرمایش استاد خمینی را به عرضتون برسانم. ایشون می‌فرماید که انصاف آن است که به راستی ادله اصول بر ادله اجزاء و شرائط حاکمند، و اینکه ادعا شده این حکومت حکومت ظاهری است و با کشف خلاف بلا ارزش است، میگه این فرمایش آقای نائینی که به تبع ایشون استاد خویی هم این حرف را زدن، میفهمن این ناشی از خلط بین حکومت بر ادله اولیه و حکومت بر اجزاء و شرائط. البته نمیدونم حوصله دارید مطلب دقیق را توجه کنید یا نه. بیان ذلک این است که اگر ما بگیم دلیل مثلا قاعده طهارت که میگه کل شیء طاهر، یا اصالت الحلیه که میگه کل شیء لک حلال، اگر مقصود این باشد که آیه آخوند خواسته باشه بگوید که این دو اصل بر ادله اولیه حاکمه، وقت حق با شماست که بگید این حکومت ظاهری است و با کشف خلاف به درد نمیخوره. خب بیان ذالک این است که احکام اولیه مثلا ماء ملاقی با نجس نجس است، این حکم اولیه. خمر نجس است، بول نجس است، اجزاء ما لا یؤکل در صلات حرام است، گوشت میته و اجزاء میته حرامه، اینها احکام اولیه. بعد دلیل اصالت و طهاره میاد میگوید شیئی که مشکوک و طهاره و نجاسه است، مثلا بولی که بر ما بولیتش مشخص نیست یا آبی که ملاقاتش با نجاست برای ما روشن نیست، اصالت و طهاره میگه این آب در ظاهر محکوم به طهارته. اون وقت شما اگر خواسته باشید بگید که این دلیل اصالت و طهاره بر دلیل نجاست و طهارت واقعیه حاکم است، قهرم میگیم این حکومت حکومت ظاهری است و در فرض جهله. یا مثلا دلیلی که گفته میت حرامه، خمر حرامه، امثال ذلك حرامن، اگر این دلیل اولیه خواسته باشه قاعده حلیت بر او حاکم باشه، یعنی قاضی که میگه مشکوک الحلیه حلال است، خواسته باشه بر ادله اولیه حاکم باشه، حق با میرزای ناینی و استاد خوییه که این حکومت حکومت ظاهری است و با کشف خلاف مفید و مؤثر نیست. اما مرحوم امام به یک نکته زیبا توجه میکنه، میفرمایند خیر، دلیل اصالت الحلیه و اصالت الطهاره بر ادله اشتراط حلیت و اشتراط طهاره در صلات مقدمه. یعنی ما میدانیم که در روایات ما و منابع فقه ما فرموده است که صلات در اجزاء حیوان غیر مأکول اللحم باطل است، پس شرط صلات آن است که اجزاء لباس از ما یؤکل لحمه باشه، و اگر از ما لا یؤکل لحمه بود این مانع صلاته. یا مثلا فرمود لا صلات الا بطهورین، این دلیل اثبات کرد شرطیت و طهاره لا للصلات. پس ما دلیلی داریم که اثبات کرده مانعیت اجزاء حیوان حرام گوش را برای نماز و شرطیت طهارت را برای نماز. وقت دلیلی که میاد میگه آقا شیء مشکوک طاهر است، این دلیل ناظر به واقع نیست، بلکه این دلیل میخواد دایره شرط را توسعه بده. بگه من شاعر که گفتم لا صلاة الا به طهور، دایره طهارت اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری، یا من که گفتم آقا اجزاء ما لا یؤکل لحمه مانع صلاته، اصالت الهلیه میگوید شیء مشکوک حلال، پس پوشیدن او در صلات مانع صلات نیست. امام خمینی میخوام بفرمایند این دو اصل، یعنی اصالت الهلیه و اصالت الطهاره، در حقیقت توسعه میدهد دایره شرط الصلات و مانع الصلات را، یا شرط سایر اموری که مشروط به طهارت و مانعیت شیء است. پس توی شعر گفتی در صلات طهارت شرطه، من هم اگر لباسی مشکوک و طهاره داشتم، حالا ولو به حسب واقع نجس باشه، میگیم به حسب حکم شرع من لباسم طاهره، پس شرط الصلات در این لباس موجوده. هیچ گونه بین ادله شرطیت با اصالت الهلیه و اصالت الطهاره اصلا تمانع که نیست، بلکه همونطور که گفتن حکومت، یعنی دایره طهارتی که شرط الصلات است توسعه میده به طهارت واقعی و طهارت ظاهری، و باز هلیتی که شرط لباس است، اصالت الهلیه توسعه میدهد شرطیت را به لسان طاهرون، همونطوری که حکومت توسعه حکم به توسعه موضوعه، یا رفع الحکم به رفع الموضوعه. استاد خمینی می‌فرمایند دلیل اصالت الطهاره توسعه می‌دهد دایره شرط را، که شرط الصلات که طهارت بود اعم است از طهارت واقعی و ظاهری، و باز هلیتی که شرط بود اعم از هلیت ظاهری به هلیت واقعی است. لذا میگه این که استاد خویی و خونائینی فرمودن چون احکام ظاهری از احکام واقعی به دو مرتبه متأخر است، پس نمیتواند ادله اصول حاکم بر ادله اولیه باشه، میگه این اشتباهه. تو بیان آقای نائینی و خویی چیه؟ مرحوم آقای نائینی و آیت الله خویی می‌فرمایند که اولیه اول احکامی برای تبایع وضع شده که نام او احکام واقعی است، کنون که دیروز بعد رسید. مثلا برای ماهیت خمر جعل حرمت شده، برای ماهیت صلات جعل صلاتی برای ماهیت ما جعل طهارت شده، برای ماهیت خمر جعل نجاست شده، و ها کذا احکام اولیه برای تبایعشون. بعد از این جعل و انشاء نوبت میرسه به شک در این حکم واقعی. اگر ما ندانستیم که آیا خرگوش حلال است یا حرام، یا مثلا آب مقطر طاهر است یا طاهر نیست، پس چون حکم واقعی برای ما مشکوکه، حالا نوبت میرسه به حکم ظاهری که طهارت و حلیت باشه، کل شیء حلال یا کل شیء طاهر. پس این طهارت ظاهریه و حلیت ظاهریه متأخر است از اون حکم اولی که مشاره برای ماهیات و تبایع وضع کرد. حکم اولی باید وضع بشه، سپس در حکم اولی شک حاصل بشه، بعد از اون نوبت به اصل طهارت و اصل حلیت میرسه. بنابراین اصالت الحلیه و اصالت الطهاره از طاهر و حلیت واقعی به دو رتبه متأخرند. پس نمیتوان شیء متأخر حاکم بر شیء متقدم به دو رتبه بشه. لذا آقای نائینی به آخون میگوین اساساً حکومت جا نداره در اصالت الحلیه و اصالت الطهاره، چون که رتبه این دو اصل از احکام واقعیه به دو مرتبه متأخره و شیء حاکم و محکوم باید در یک رتبه باشند. بر این اساس میگه اصلا حکومتی در کار نیست دلیل اصالت الحلیه و اصالت الطهاره حاکم نیستند، و برفرض اگر هم حاکم باشند حکومت ظاهری است که با کشف خلاف برطرف میشه. استاد خمینی میگه خیر، این دلیل اصالت الحلیه و اصالت الطهاره باید با ادله شرطیت الطهاره و شرطیت الحلیه للصلاه سنجید. میگیم شارع صلات را مشروط کرد به طهارت و حلیت، اصالت الحلیه هم میگوید این شیء مشکوک حلاله، این شیء مشکوک طاهره. پس استاد خمینی میفرمایند این دو اصل بر دلیل شرطیه و طهارهی که در صلات آمده حاکمه، نه بر ادله اولیه. و چون حاکم است پس شرط با شیء مشکوک شرط طهارت و شرط حلیت با مشکوک حاصل شده، حالا که حاصل شده باید مجزی هم باشه. به نظر ما فرمایش استاد دقیقه و خوبه. حالا تفصیل بیشتر اگر حالش داشتید خودتون به منهاج مراجعه کنید. من از کنم که منهاج هم در حقیقتی بخشی میگم منهاج بر مراحج الاصول اصول دقت کنید که بعد ایشون نظر داره به فرمایش آیه نائینی در همین بحث عوامر ظاهریه. خیلی خوب، اینو خواستم فقط اشاره کرده باشم. خب برگردیم بعد از این به مسئله تفصیل بین طریقیت و سببیت. گفتن اتیان به اوامر ظاهریه بنابر مبنای سببیت مجزیست و نیاز به اعاده و قضا نداره، ولی بنابر مبنای طریقیت مجزی نیست و اعاده فی الوقت و قضاء خارج وقت مسلمه. مثلا روایت عادلی قائم شد و گفت به اینکه در یوم الجمعه صلاة جمعه مثلا واجبه، ما بر طبق این اماره نماز جمعه خوندیم. بعد کش شد که نماز ظهر واجب بوده، بنابر این که بگیم حجیت امارات از باب سببیت است، یعنی قیام اماره سبب تدارک مصلحت می شود، عمل به اماره سبب تدارک مصلحت واقع میشه، در این صورت اگر نماز جمعه را خوندیم بر طبق اماره مجزیه، ولو معلوم شود که واجب واقعی صلاة ظهر بوده. و اگر قائل شدیم که اماره از باب طریقیت حجت، خیر بعد از کشف خلاف معلوم شد طریق ما غلط بوده، پس ما واجب واقعی را که ظهر بوده ترک کردیم، پس هم قضا واجب است چون فاتتنا الفریضه و هم اعاده در وقت واجب است چون لم نأت بالواجب فی وقت. خب یه توضیح کوچیکی بدم که طریقیت یعنی چه، سببیت یعنی چه، تا بعد وارد بشیم به تفصیل. جمعی از بزرگان بلکه همه محققین و اصولیین بر این باورند که امارات مثل قول عادل، مثل بینه، مثل سایر این امور، اینها را که شارع اعتبار داده است و گفته لا یجوز تشکیک فی ما یرویه عن ناسقاتنا، گفتن معنای اعتبار امارات همانا آن است که اینها به منزله علمند، همونطور که علم کاشف از معلومه و طریق به معلوم است، شارعم میخواد بگه برای شناخت احکام قول عادل و خبر ثقه اینها طریقند برای فهم احکام. میگیم آقای امام عسکری، امام وعظ، ارواحنا لکم الفدا، دست ما نمیرسه به این که یاد بگیریم احکام دین را. چه کنیم؟ میگه برید از مشهد سوال کنید، برید از امری و پسر امری سوال کنید، یعنی طریق برای شناخت احکام قرار میدن. آقایون میگوین امارات را که شارع اعتبار داده، یعنی گفته اینها طریق و کاشف از احکامن. خب طریق اگر ما را به واقع رسوند، اگرم اشتباه کرد، خب واقع از کف ما رفته، چیزی گیرمون نمیاد. مثل این که به شما طلاب اعلام کنن که آقا آیت الله فلان آمده مشهد، به هر طلبی 100,000 تومان میده. کجاست این آیت الله؟ در فلان خیابانی از بلوار هدایت. خب حالا شما یه مرتبه به این طریق میرسانه، به حرکت میکنی از مدرسه آیت الله خویی به طرف بلوار هدایت، اگر رسیدی به مقصود و راه را درست رفتی حصل المطلوب، اما اگر اشتباه رفتی یا گوینده اشتباه به شما گفت، هیچی، همه چیز از کفت رفته، فقط دیگه درت نمیگه ای فلان فلان شده چرا 10,000 تومان گیر آوردی، میگه من رفتم اشتباه رفتم، معذورم، عذر هست. این معنی طریقیه. علماء اصول میگویند حجیت امارات یعنی طرقی که شارع قرار داده و گفته اینها به منزله علمند. همونطور که گاهی علم ما را به واقع میرسانه، فنعم المطلوب، اگر نرسون معذوریم، نقش امارات هم نقش علمه. نظریه دوم که شیخ در رسائل مفصلا محصوم کنه در جواب ابن قبه که میگه جعل طریق مستلزم تفویت مصلحته، اگر ما را به واقع نرسانه، اونجا شیخ متوسل شده به سببیت. میگه ممکن است که اگر شارع طریقی را برای وصول به احکام قرار داده، ممکنه که خود عمل به طریق دارای مصلحتی باشه که اگر به واقع نرسیدیم عمل به طریق تدارک کنه مصلحت واقع را. اگر این باشه میشه سببیت، یعنی سلوک بر طبق طریق سبب میشه برای اینکه مصلحتی گیر تو بیاد که این مصلحت جبران کنه اون ملاک واقعی را که تو بهش نرسیدی. اینو میگن سببیت. حالا استاد خویی به تبع بعضی میفهمن اگر حکم ظاهری معدای اماره باشه، مثلا دلیل صدق العادل که گفت قول زرار حجت است، زراره به ما خبر داد و گفت اخبرنا الصادق علیه السلام اینکه صلات جمعه واجبه. ما حالا نماز جمعه را خوندیم، بعد از 2 ساعت کش شد که خیر طریق دیگری که اقوا بود گفت صلات ظهر واجب است در عصر غیبت، نه صلات جمعه. اینجا میگیم که ما پس نرسیدیم به واقع، حالا که کش شد واقع بر ما برای رسیدن به عمل به واقع باید اعاده کنیم نماز جمعه را و یا قضا کنیم. این قول به طریقیته. اما اگر قائل به سببیت شدیم میگیم خب درسته به واقع نرسیدیم، اما به مقدار مصلحت واقع که از کفمون رفت با عمل به قول عادل نصیبمون شد. لذا حالا که نصیبمون شد دیگه بنابراین راهی برای لزوم مصلحت واقع نیست. خب در اینجا برای اینکه ثابت کنیم بنابر مبنای طریقیت مجزی نیست عمل، ناچاریم که 2-3 نکته را ابتداعا به عرض برسانیم. نکته اول این که اگر طریق ما علم باشه و بعد کشف خلاف شود بل اتفاق مجزی نیست. یعنی ما اگر یقین کردیم که مثلا نماز جمعه واجبه، احتیاجی به اماره نباشه، یقین کردیم نماز جمعه واجبه بعد کشف خلاف شد، همه متفقن که این مجزی نیست. فرق است بین اماره ای که حاشاره طریقش قرار داده و بین علم که حجیت ذاتی داره. میگن در علم اگر کشف خلاف شد بالاتفاق مجزی نیست. این یک. نکته دوم این است که میگوین اگر بنا شد که خطا در شبهه موضوعی بود مجزی نیست، اگر خطا در شبهه حکمی بود ممکن قول به اجزا. یعنی چه؟ یعنی مثلا اگر ما خیال می کردیم که معنای سعید مطلق وجه الارضه، معنای سعید حتی سنگم شامل میشه، بعد آمدیم و سالها روی سنگ تیمم می کردیم، بعد معنی شد معنای سعید خصوص ترابه و شامل سنگ نمیشه. اینجا هم که با شبهه از این قبیله بلا اشکال عمل ما مجزی نیست. بله عمل در صورتی ممکن مجزی باشه که در حقیقت خطا در شبهه حکمیه باشه، مثل اینکه قول عادل را گفتن حجته، زراره هم قطعاً عادله، آمده در حکم روز جمعه فرموده حکم وجوب صلات جمعه است، بعد که شد وجوب صلات ظهر، اینجا جای بحثه که شبهه حکمیه باشه. خب و الا در شبهات موضوعی قطعا مجزی نیست، چنون که در حجت به معنی علم هم اگر کشف خلاف شد مسلماً مجزی نیست. اما در امارات بنابر طریقیت عادتاً باید مجزی نباشه، ولی صاحب عروه به تبع کثیری قائل به اجزا شده اند. ولله الحمد. باقی سخن فردا.